صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که ما رو میبینین و میشنوین روزتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم و در امروز روز جمعه 19 مرداد برابر با 10 ماه اوت میزبان شما هستم در مجله زنده صبحانه با خبر که تا 1:30 دیگه شما رو همراهی خواهد کرد. امروز شنبه، اینجا در پراگ هوا آفتابی با ابرهای پراکنده، اما در ایران هوا چطوره؟ بیشتر استانهای کشور آسمانی نیمه ابری و گاهی بارانی دارن، به جز استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال، بختیاری، کوکیلویه و بویراحمد، خوزستان مرکزی و قم. اما حداکثر دمای هوا در 31 استان کشور، در استانهای آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، البرز و قزوین 31 درجه، آذربایجان غربی و مازندران 27 درجه، اصفهان، خراسان جنوبی، قم، کرمان، کرمانشاه مرکزی و هرمزگان 37 درجه، ایلام، سمنان و همدان 35 درجه، چهارمحال و بختیاری و کوکیلویه و بویراحمد هم 33 درجه. همچنین حد اکثر دما در استانهای گلستان، ببخشید، کردستان و لرستان 36 درجه، خراسان شمالی، زنجان و گلستان 28 درجه، سیستان و بلوچستان 39 درجه، گیلان 22 درجه و بوشهر، فارس و یزد هم 38 درجه و طبق معمول این روزها استان خوزستان با حد اکثر 43 درجه گرمترین و اردبیل هم با حد اکثر 21 درجه سردترین استانهای کشور هستند. مثل هر روز 1 ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری میبینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده های رادیوی خودتون میتونین بشنوین. اما همکاران صبحانه با خبر امروز، میرعلی حسینی تهیه کننده، وحید پوراستاد گزارش تصویری، مارتین کارگردان فنی صبحانه با خبر و حسن جعفری مسئول اتاق خبر که اینجا در استودیو با من با خبرهای این ساعت. بعد از خبرها برنامه‌های صبحانه با خبر رو در 30 دقیقه اول براتون خیلی کوتاه معرفی میکنم، اما فعلا خبرها و حسن جعفری. حسن، مهمترین و تازه ترین خبرهای 24 ساعت گذشته چی بوده؟
رضا جان، ابتدا اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر. مهمترین خبرها کنفرانس خبری باراک اوباما بود. همونطور که میدونید تعطیلات تابستانی آقای اوباما از امروز شروع میشه به مدت 10 روز، بنابراین پیش از این یک نشست خبری در کاخ سفید برگزار شد که مهمترین صحبتش در مورد روسیه و همینطور برنامه تجسس اطلاعاتی آمریکا هستش. از اون گذشته به گروگان گرفته شدن 2 خلبان ترک در لبنان هستش و همینطور بازگشایی بعضی از نمایندگی‌های آمریکا در خاورمیانه. اینها در صدر خبرهای جهانی هست.
خب بشنویم پس مشروع خبرها رو.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برنامه‌های تجسسی دولتش که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته شفاف‌تر می‌شود و اصلاحاتی در آن انجام خواهد پذیرفت. آقای اوباما روز جمعه در نشستی خبری در کاخ سفید پرسشگری در مورد برنامه نظارت اطلاعاتی را یک حق دانست و گفت که برای جلب اعتماد عمومی گام‌های مشخص برخواهد داشت. آقای اوباما همچنین گفت:
We can and must be more transparent. So I directed the intelligence community to make public as much information about these.
آقای اوباما گفت که آمریکا میتواند و باید شفافتر عمل کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که گروهی از متخصصان خارجی به خدمت گرفته خواهند شد تا در برنامه‌های مربوط به حفظ امنیت شهروندان، حریم خصوصی آنان نیز حفظ شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از 19 نمایندگی ایالات متحده در خاورمیانه که طی روزهای اخیر به دلایل امنیتی تعطیل شده بودند، 18 نمایندگی از فردا بازگشایی می‌شوند. در این میان سفارت آمریکا در یمن که کارکنانش کشور را ترک کردند، همچنان بسته می‌ماند. این 19 نمایندگی از روز 4 اوت بسته شدند و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دستیابی به پیام رهبران القاعده که در آن از حملات بزرگ تروریستی سخن گفته بودند، باعث تعطیلی نمایندگی ها بوده است. رسانه های لبنان میگویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت ربودن خلبان های ترک در لبنان را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، این گروه اعلام کرده 2 خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که سال گذشته در مسیر بازگشت از ایران در سوریه به گروگان گرفته شدند آزاد میکند. از سوی دیگر ترکیه روز جمعه از شهروندانش در لبنان خواست تا این کشور را ترک کنند. به رغم تیرگی در روابط آمریکا و روسیه، روز جمعه نشست وزیران خارجه و دفاع دو کشور موسوم به نشست 2+2 در واشنگتن برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتای آمریکاییش این گفتگوها را مثبت خواند و گفت دو طرف توافق کردند کنفرانس صلح سوریه در اسرع وقت در ژنو برگزار شود. 2 دختر 18 ساله بریتانیایی که در زنگبار مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته بودند به کشورشان منتقل شده و بلافاصله در بیمارستانی در لندن بستری شدند. این دختران برای کارهای خیریه به زنگبار که بخشی از کشور تانزانیا رفته بودند و در آنجا از سوی 2 مرد موتورسوار مورد حمله اسید پاشی قرار گرفتند. پلیس زنگبار برای یافتن عاملان این حمله جایزه تعیین کرده است. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند یک پهپاد اسرائیلی موجب کشته شدن 5 شبه نظامی شده است. ساکنان منطقه‌ای در نزدیکی شهر رفح در نزدیکی مرز اسرائیل و نوار غزه در مصر گفتند که صدای انفجار شدیدی را شنیدند. مقام‌های مطلع گفتند احتمالاً حمله پهپاد اسرائیلی با همکاری مقام‌های مصری صورت گرفته است. و خبر آخر این که فرانسه یک مرد تونسی را که مظنون به شرکت در چند طرح خشونت آمیز بود از خاک کشورش اخراج کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر کشور فرانسه روز جمعه اعلام کرد این فرد قصد حمله به 2 روزنامه‌نگار را نیز داشته است. رضا جان،
سپاسگزارم از تو حسن جعفری که در طول برنامه صبحانه با خبر دوباره دیگر هم به ما خواهی پیوست.
سپاس.
اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر با چه برنامه‌های میزبان شما خواهیم بود؟ گزارش اول ما به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر امسال می‌پردازه که این بار کمتر از مسائل ایران گفت و بیشتر به مسائل غرب آسیا، شمال آفریقا و خاورمیانه پرداخت. وابستگی ایران به مواد غذایی، واردات مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده. در گفتگوی اقتصادی روز به جزئیات این موضوع می‌پردازیم. مروری خواهیم داشت بر هفته‌نامه‌های تازه منتشر شده و از دنیای ورزش هم براتون می‌گیم. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و حتماً پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. شما هم می‌تونین در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنین، به ما زنگ بزنین و برای ما پیام بگذارید در مورد مسائل مختلف روز، همینطور محیط زندگیتون و حتی این برنامه. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 2079 260 115 730. همه اینها به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. در خطبه های نماز عید فطر امسال آیت الله خامنه‌ای بسیار کمتر از انتظار به مسائل ایران پرداخت و به جای آن مسائل غرب آسیا، شمال آفریقا و خاورمیانه و حتی گفتگوهای صلح میان فلسطین و اسرائیل در سخنان او پررنگ‌تر بود. بشنویم و ببینیم گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو.
نماز عید فطر و امامت رهبر جمهوری اسلامی ایران. در نمازهای خطبه دار هم که رسم است خطبه اول عبادی باشد و خطبه دوم سیاسی. امسال آیت الله خامنه ای در خطبه های دوم نماز عیدش کمتر از ایران گفت و بیشتر از جهان اسلام، از غرب آسیا و شمال آفریقا گرفته تا فلسطین و مصر و عراق سخن گفت. به سوریه هم نپرداخت و از راه حل های تهران چیزی نگفت. فقط سوریه را برای مردم مصر مثال زد.
ببینن وضعیت سوریه را، ببینن آثار حضور عوامل مزدوران غرب و مزدوران اسرائیل و تروریست ها را.
آیت الله خامنه ای این بار بیش از همه به فلسطین پرداخت و گفت ما معتقدیم دنیای اسلام باید از انگیزه خود در مسئله فلسطین لحظه ای کوتاه نیاید. از حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، میپرسیم چه حرف تازه و نکته مهمی میشد در خطبه های نماز عید فطر امسال دید.
اولا ایشون به عنوان اینکه خود را ولی امر مسلمین جهان میدونه و نماز فطر سراسر جهان در روز عید اقامه میشه، میخواستن بگوین که هدایت کننده و جهت دهنده حرکات همه مسلمین منطقه ما و جهان و دلسوز اوضاع اونها هستند و دلنگرانی داره از اینکه اوضاع چندان خوب نیست. ولی از طرف دیگر میتوان از همین صحبت ها این نتیجه رو گرفت که ایشون وحشت زدن که نکند این ناآرامی ها به ایران هم برسه.
آیت الله خامنه ای به دور تازه مذاکرات بین دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل هم پرداخت.
الان هم باز مجدداً مذاکراتی بین دولت خودگردان فلسطین و صهیونیست ها شروع شده است که مطمئناً نتیجه‌ای جز آنچه که در مذاکرات قبلی پیش آمد نخواهد داشت، که عبارت است از عقب نشینی فلسطینی ها از حقوق خودشون و تشویق متجاوز به تجاوز بیشتر و سرکوب کردن مبارزات به حق مردم فلسطین.
اوایل مرداد ماه با میانجیگری آمریکا و پس از آزادی 104 زندانی امنیتی فلسطینی که بیش از 20 سال در زندانهای اسرائیل نگاهداری می‌شدند، دو طرف فلسطینی و اسرائیلی در واشنگتن و به میزبانی آمریکا به پای میز مذاکره بازگشتند. هشتم مرداد ماه بود که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف گفتگوهای تازه رسیدن به پیمان نهایی صلح در 9 ماه است. از آلکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی در واشنگتن، میپرسیم مقام‌های آمریکایی چه پیامی از سخنان آیت الله خامنه ای برداشت خواهند کرد.
آقای محمود عباس که میخواد مذاکره کنه کشور خودشه و کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات میگن ایران برای مشکل بین فلسطین و اسرائیل راه حلی نداره، فقط میاد سنگ میندازه. آقای حسن روحانی که به قول خودش میخواد سیاست امور خارجه رو تغییر بده، باید با رهبر ایران گفتگوی کنن، بگن آقا مشکلات اسرائیل با دنیای عرب در واشنگتن برای آمریکایی‌ها اینقدر اهمیت داره، مثل اینکه اصلا میشه گفت اهمیتش اندازه همون مسئله هسته‌ای ایرانه و نمیتونید شما فقط یه راهو انتخاب کنید، اون یکی رو همون شعارهای قدیمی رو ادامه بدید.
درباره ایران آیت الله خامنه ای حادثه مهم را تشکیل دولت جدید دانست و اشاره کرد که از همین حالا هم این دولت بسیاری از کارها را شروع کرده و یادآوری هم کرد که به زودی مجلس شورای اسلامی وزرای صالح را انتخاب خواهد کرد.
همیشه این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی هم شما میزبان ما هستین، شمایی که به ما زنگ میزنیم و برای ما پیام میگذاریم. بشنویم این پیام ها رو.
شنیدم که یه تعدادی از زندانیهای سیاسی نامه نوشتن به آقای اوباما که بهتر این که این تحریما رو بردارن. اینا بهتر بود این نامه به آقای اوباما می نوشتن، می گفتن که یه کاری بکنن که از زندان بیان بیرون، اولین قدم از زندان بیان بیرون، بعدن تحریما رو بردارن. این فکر میکنم خیلی نامه بهتری می شد.
این پیام برای آقای اوباماست و سنای امریکا. در اصل اینا میدونن که چند سبای بیشتر در قدرت نخواهم بود و برای آنها فقط منافع خودشون مطرحه و ملت یعنی هیچ. لطفا این مسئله رو در نظر بگیرید، فقط ملت ایرانه که تو بدبختی افتاده. نه اینا، اینا تمام امکاناتو دارن، از مواد خوراکی گرفته تا هر چیز دیگه‌ای که به نظرتون برسه، دارو، اینا خودشون در دست دارن. فقط ملت ایرانه که به بدبختی میفته.
آقای حسن روحانی، این انرژی هسته‌ای به چه درد مردم ایران میخوره؟ قدر و فحشا بیداد میخوره، کمر مردم زیر بار گرانی شکست، زندان ها پره. آخه این انرژی هسته‌ای آخرش چی میشه؟ آخرش مثلا چی میترش به کجا میبسه؟ یه ببین تو خیابون چه خبره؟ یه ببین مردم تو چه حال روزی افتاده؟ انرژی هسته‌ای ما میخواییم چی کنیم؟ پدر مردم در اومد، عشق مردم در اومد، بس نیست. آخه تا که این طبق ما که میدونیم این سیاست غلط دولت جمهوری اسلامی، چرا این طور میکنی با مردم؟ آخرش چی میخواد بشه؟ ممنون خدا.
من خیلی منتظر بودم که روز عید فطر بیاد و بشنوم که آقای خامنه‌ای تمام زندانیان سیاسی رو عفو کردند، ولی ظاهرا متاسفانه مثل اینکه خبری از این حرفا نیست. و دیشب اعلام شد که کسایی که جرایم امنیتی در واقع مرتکب شدن به گفته اینها شامل کسایی نمیشن که عفو شدن، و این واقعا باعث تاسفه.
یک ضرب المثل زیبای زبان فارسی که صدها سال پیش هم گفته شده این است: چشم مورو یعنی مورچه، چشم مور و پای مار و نان ملا کس ندید، یعنی امور محال و غیر ممکن. مفهوم آن این است که ملا برای هیچ شخصی خیری نخواهد داشت. همت اگر پای به میدان نهد، گوی فلک در خم چوگان نهد. همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. با همت خود باید بتوانیم به آزادی برسیم و از شر ملا و سپاه خود را نجات دهیم. سربلند و پایدار ملت ایران، و نابود با دیکتاتوری و تمام ظالمان و ستمگران و دزدان و غارتگران و دروغگویان و فاسدان در ایران.
وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده. گفتگوی ویژه اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در به همین موضوع می‌پردازه. آقای خاوند سلام، خوش اومدیم به برنامه خودتون.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده، و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمود حجتی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت جهاد سازندگی برنامه‌های خودش رو اعلام کرده و میگه که ایران به تأمین امنیت غذایی خودش اطمینان کافی نداره و ضریب خودکفایی کشور به ویژه از لحاظ محصولات اساسی در سطح پایینیه. ایران در حال حاضر چه مقداری از غذای مورد نیاز خودش رو تأمین میکنه؟
در بخش کشاورزی مثل سایر بخش‌های اقتصادی ایران، آمار بسیار مقشوشی از طرف مسئولان دولت قبلی ارائه شده، ولی بر پایه بررسی منابع کارشناسی مستقل، ضریب خودکفایی در کشاورزی ایران بین 45 تا 50 درصد است. به بیان دیگه، بیش از نیمی از کالری مورد نیاز ایرانی ها از خارج وارد میشه. به ارزیابی موسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس خانه کشاورز، در حال حاضر از جمعیت 77 میلیون نفری ایران، غذای 42 میلیون نفر اونها از راه واردات تامین میشه. 54 درصد گندم، نزدیک به 100 درصد کره، 73 درصد چایی، 93 درصد روغن خام، 65 درصد شکر خام و 41 درصد برنج وارداتی است. در این شرایط ایران هر سال برای تأمین نیازهای غذاییش 15 میلیارد دلار هزینه میکنه. با توجه به تحریم‌های شدید اقتصادی که بیش از پیش صادرات نفت رو هدف گرفته، طبعاً این پرسش مطرح میشه که در آینده ارز لازم برای این همه واردات رو چطور باید تامین کرد.
آقای خاوند، چرا کشاورزی ایران به این روز افتاده و از لحاظ تامین مواد غذایی تا این حد آسیب دیده؟
کشاورزی ایران قربانی بزرگ کمبود شدید سرمایه‌گذاری است و به همین علت که ضریب خودکفاییش طی 12 سال گذشته از حدود 77% به زیر 50% رسیده. یکی از دلایل افزایش واردات مواد غذایی سقوط بهره‌وری در کشاورزی است، تا جایی که ایران توان رقابتی خودش رو در مورد خیلی از محصولات کشاورزی از دست داده. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در برنامه خودش میگه افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور طی سالهای اخیر فرصتی بود مناسب برای جبران کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی، ولی به گفته او این کار انجام نگرفت.
خود آقای حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای جبران کمبودهای گذشته چه کاری میخواد بکنه؟
آقای حجتی میخواد یک شورای عالی کشاورزی رو در سطح ملی و استانی تشکیل بده، بحران آب رو به عنوان یک چالش ملی مورد توجه قرار بده، اعطای تسهیلات مالی به کشاورزها رو به صورت یک اولویت برای نظام بانکی در بیاره، قوانین مربوط به زمین، حفاظت از خاک و منابع آبی رو اصلاح بکنه و غیره. به هر حال خارج کردن کشاورزی ایران از بنبست فعلی فقط جنبه اقتصادی نداره، چون که پای امنیت غذایی در میان هست و این ارتباط تنگ و تنگی داره با امنیت ملی.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس استاد اقتصاد در پاریس، و تا فردا خدا نگهدار.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
امروز شنبه هم در ایران تعطیل و روزنامه ها منتشر نشدن، بنابراین هفته نامه های تازه منتشر شده رو با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار ساکن تورنتوی کانادا، ورق میزنیم. سلام شهرام، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولیزاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با هفته نامه آسمان شروع کنیم که یک گفتگویی کرده با آقای محمد رضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی، که گفته از کابینه حسن روحانی حمایت میکنم.
بله، هفته نامه آسمان توی در شماره 54 که یک شنبه 20 مرداد ماه، یعنی یک روز بعد از شنبه که ما داریم صحبت میکنیم، قرار است توضیح بشه، گفتگوی مفصلی داره با آقای محمد رضا خاتمی به عنوان یکی از چهره های اصلاح طلب، و از او درباره رابطه اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی پرسیده این هفته نامه، و آقای خاتمی هم تاکید کرده که همچنان اصلاح طلب طالبان از آقای حسن روحانی و دولت او حمایت خواهند کرد. آقای عمادالدین باقری تحلیلی نوشته در این شماره هفته نامه آسمان درباره نطق تنفیذ حسن روحانی و اون رو پیمان با حقوق ملت توصیف کرده. پیشنهاد شورای عالی اصلاحات، یعنی تشکیل چنین شورایی، از مقاله‌ای از حمید رضا جلایی پور و بخش‌های دیگری هم هفته نامه آسمان داره. بررسی چشم‌انداز کابینه حسن روحانی یکی از مهمترین این بخش هاست که خیلی توصیف های جالبی کردن در این بخش دوستان روزنامه نگار در هفته نامه آسمان. ائتلاف راهبردی به معرفی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور چنین نامگذاری کردن. شاه کلید آقای جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه تورم و امید، آقای علی طیب نیا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، رزمنده فاو آقای بیژن نامدار زنگنه عنوان وزیر پیشنهادی نفت. البته بخش های دیگری هم داره، مثل یادداشت اختصاصی از آقای جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم که تیترش هم هست استقلال علمی دانشگاه ها. یک گزارش مفصل هم داره در این شماره هفته نامه آسمان درباره آقای محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات.
هفته نامه تجارت فردا هم یک گفتگویی داشته با علی طیب نیا وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت اقتصاد و دارایی.
بله، هفته نامه تجارت فردا که یک هفته نامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هست، امروز در این شماره 52 خودش که توضیح خواهد شد در روز شنبه در ایران، روی جلد رو اختصاص داره به علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی آقای حسن روحانی، و از او به عنوان طبیب تورم نام برده. گفتگوی مفصلی هم با ایشون انجام داده درباره سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی. البته هفته‌نامه تجارت فردا چند پرونده هم در این شماره داره، مثل هفت خان بهارستان درباره اینکه کدام وزرای اقتصادی از مجلس رأی اعتماد خواهند گرفت، مالیات زوری، گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقالاتی هست درباره وضعیت مالیات در ایران و نارضایتی اصناف از مالیات.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده که در بخش دوم صبحانه با خبر با ماهنامه‌های تازه منتشر شده به ما خواهی پیوست.
من هم متشکرم.
چند تا از پیامک‌هایی که از طرف شما به دست ما رسیده رو براتون می‌خونم و پیامک‌هایی که باز هم از شما به ما برسه رو در طول برنامه خواهیم خوند. حسن از پاکستان نوشته: جناب آقای علی لاریجانی، در حکومت پهلوی آیا زندان‌ها 4 طبقه بود؟ آیا قبرستان‌ها 4 طبقه بود؟ و بگویید در حکومت پهلوی در سال چه تعداد زن خودشان را آتش می‌زدند؟ همراه دیگه‌ای که اسم خودشون رو ذکر نکردن نوشتن: ما ملت ایران باید به سران آمریکا بگوییم که شما با پیشرفت علمی ایران مخالفید یا از برنامه هسته‌ای. اگر با برنامه هسته‌ای، ایران با کل برنامه هسته‌ای جهان مخالف است، ولی اگر از پیشرفت علمی نگرانید، در نگرانی خود بمانید. و در اینجا میرسیم به ایستگاه ورزش، بریم و ببینیم امروز همکارم حبیب روشنزاده چه خبرهای ورزشی تازه‌ای برامون داره.
تیم ملی بسکتبال ایران با مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا 2 قدم فاصله دارد. در فیلیپین بسکتبالیست‌های ایران با پیروزی بر تیم ملی بسکتبال اردن در مرحله 1/4 نهایی به نیمه نهایی رسیدند. ایران که در دوره پیشین جام ملت‌های آسیا از اردن شکست خورده و حذف شده بود، روز جمعه با نتیجه 94-50 پیروز شد تا هم خاطره تلخ آن شکست را پاک کند، هم به نیمه نهایی برسد. ایران در نیمه نهایی امروز با تیم ملی بسکتبال تایوان روبروست. مهدی کامرانی، بازیکن گارد تیم ملی بسکتبال ایران، در مورد مسابقه امروز میگوید:
بازی سرنوشت‌سازیه برای ما، حکم فینال داره، ما اومدیم اینجا که قهرمان بشیم و غیر از مدال به چیز دیگه واقعا فکر نمی‌کنیم.
تایوان روز جمعه چین، قهرمان آسیا، را 96-78 شکست داده و از گردونه مدعیان قهرمانی خارج ساخته. بازی دیگر نیمه نهایی میان فیلیپین، میزبان جام ملت‌های آسیا، و کره جنوبی برگزار می‌شود. مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان از امروز در مسکو آغاز می‌شود و از ایران 4 نفر در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. رضا قاسمی و حسن تفتیان در 200 متر، محمود صمیمی در پرتاب دیسک و ابراهیم رحیمیان در پیاده‌روی 20 کیلومتر. احسان حدادی، نایب قهرمان بازی‌های المپیک لندن در پرتاب دیسک در مسکو، غایب است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 4 خود را امشب با 2 مسابقه در اهواز و تهران آغاز می‌کند. در اهواز، فولاد خوزستان تیم 4 جدول میزبان داماش گیلان است که در مکان 10 ایستاده. در تهران، سبای قم 3 تیم جدول به مساف استقلال تهران می‌رود. استقلال 6 است. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال معتقد است:
با توجه اینکه به هر حال تو آزادیه، امیدواریم که با زمین خوب آزادی بازی خوب بشه.
و محمد مایری کهن سرمربی تیم سبای قم میگوید:
همیشه بازیایی که من به عنوان مربی بودم در مقابل تیم‌های بزرگ استقلال پرسپولیس، فکر کنم بازیای جذابی بوده و از قابلیت فنی نسبتا خوبی هم برخوردار بوده.
دیدار سبای قم و استقلال ساعت 21:15 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. شب گذشته در 2 کشور اروپایی فوتبال باشگاهی آغاز شد. در فرانسه، پاریس سن ژرمن قهرمان فصل پیش لیگ 1 در برابر مونپلیه در مونپلیه 1-1 مساوی کرد. 9 مسابقه دیگر از هفته اول لیگ 1 فرانسه امشب و فردا شب در برنامه است. در آلمان هم فصل جدید بوندسلیگا 1 با پیروزی 3-1 بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های کشور مقابل مونشنگلادباخ آغاز شد. گل سوم بایر مونیخ در دقیقه 70 توسط داوید آلابا بازیکن اتریشی بایر از روی نقطه پنالتی زده شد. به گزارش شبکه گل تیوی در این بازی بایر مونیخ علاوه بر 3 گل که به مونشنگلادباخ زد، 1 گل به خودی هم داشت و 1 پنالتی را هم از دست داده بود. و در انگلیس در فاصله 1 هفته با آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، اتحادیه فوتبال این کشور سیستم توپ هوشمند را که از این فصل مورد استفاده قرار می‌گیرد، رونمایی کرد. در این سیستم به محض عبور توپ از خط دروازه با ارسال علائم الکترونیک به ساعت داور گل اعلام می شود.
حبیب روشنزاده بود با تازه های ورزش. ساعت 7:30 بامداد در ایران شنونده و بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم ابتدا سرخط خبرها رو می شنویم از حسن جعفری و می بینیم و بعد از سرخط خبرها خلاصه ای از آنچه که در این بخش خواهد گذشت رو براتون میگم. حسن
سپاسگزارم. با سلام دوباره. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برنامه‌های شنود محرمانه شفاف‌تر خواهد شد. باراک اوباما می‌گوید از زمان به قدرت رسیدن دوباره ولادیمیر پوتین، روابط آمریکا و روسیه با مشکلات همراه شده است. از 19 نمایندگی آمریکا در خاورمیانه بجز یمن بقیه فردا بازگشایی می‌شوند. به رغم تیرگی در روابط آمریکا و روسیه، وزیران خارجه و دفاع دو کشور در واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند. به گفته سرگی لاوروف، آمریکا و روسیه توافق کردند کنفرانس صلح سوریه در اسرع وقت در ژنو برگزار شود. ترکیه از شهروندان خود در لبنان خواست تا این کشور را ترک کنند. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت ربودن 2 خلبان ترکیش ایرلاین را در لبنان بر عهده گرفت. درباره حمله پهپاد اسرائیلی به مواضع گروه‌های تندرو در شبه جزیره سینای مصر خبرهایی زد و نقیض منتشر شده است. 2 دختر بریتانیایی که در زنگبار تانزانیا مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته بودند به کشورشان منتقل شدند. به گفته مقام‌های چین 3 شهروند این کشور در افغانستان کشته و 2 نفر دیگر ناپدید شدند. ولادیمیر پوتین ماه آینده در قرقیزستان با حسن روحانی دیدار و گفتگو می‌کند. فرانسه 1 مرد تونسی را که مظنون به دست داشتن در چند عملیات خشونت‌آمیز بود از خاک خود اخراج کرد. آیت الله علی خامنه‌ای با حمله شدید به از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه این مذاکرات را بی‌نتیجه خواند. رئیس دیوان عدالت اداری در ایران بخشنامه معاون اول روحانی را در مورد توقف برخی مصوبات دولت احمدی نژاد مغایر قانون دانست. و سرانجامی که آمریکا به خاطر مسائل امنیتی کارکنان کنسولگری خود در لاهور پاکستان را از محل خارج کرد.
مشروع خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری که 30 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها دوباره با ما خواهد بود. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، ابتدا گزارشی داریم از موضوع رابطه ایران و آمریکا که این روزها به بحث داغ محافل سیاسی تبدیل شده. در بخش فرهنگ و هنر طبق قراری که روزهای شنبه داریم یک کتاب جدید رو معرفی میکنیم، همینطور چند ماهنامه تازه منتشر شده رو ورق میزنیم، موسیقی میشنویم و از عالم موسیقی خبر میگیریم و باز هم شیرین ترین قسمت صبحانه با خبر پیام های شما و پیامک های شماست که با هم میشنویم و میخونیم و در این برنامه منتظر باز هم پیامک های شما هستیم. با یک گزارش درباره بحث رابطه ایران و آمریکا شروع کنیم که این روزها در محافل سیاسی داغ شده، چه در نشست‌های خبری حسن روحانی و چه در بین کارشناسان و رسانه‌ها. در آمریکا یک گروه خواهان مذاکره با ایران هستند و گروهی بر تحریم‌های شدیدتر علیه ایران تاکید می‌کنند و در ایران هم گروهی هر گونه مذاکره با آمریکا رو سازش می‌دونند و گروهی خواهان مذاکره مستقیم برای حل مشکلات 34 ساله بین 2 کشور هستند. وحید پوراستاد گزارش میده.
این روزها بسیاری از نگاه‌ها به حسن روحانی دوخته شده. او دولت 11 جمهوری اسلامی را در زمانی تحویل گرفته است که در عرصه سیاست خارجی ایران زیر بار فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. بخش بسیاری از این فشارها به پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است، گرهی که بند اصلی آن در دست دولت آمریکا قرار دارد. در اولین کنفرانس خبری حسن روحانی در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه، بخش مهمی از پاسخ‌های او به خبرنگاران به رابطه ایران و آمریکا گذشت.
بنده گفتم برای منافع ملیم حاضرم با هر کشوری حرف بزنم، برای احقاق حقوق ملتم حاضرم با هر کشوری که لازم باشه صحبت کنم.
صادق خرازی از دیپلمات‌های ارشد ایران که به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیک است، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا در 18 مرداد ماه میگوید در مقطع انتخابات آمریکا و اوباما برای ایران یک فرصت بود، اما هم محمود احمدی نژاد و هم باراک اوباما این فرصت را سوزاندند. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی تاکید میکند با آمدن حسن روحانی این فرصت دوباره بین ایران و آمریکا ایجاد شده است. هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان که ساکن آمریکاست میگوید رابطه ایران و آمریکا ایده ها و افراد بزرگ میخواهد.
به نظر من آقای روحانی نباید رابطه ایران و آمریکا رو توی مطبوعات ببره. رابطه بزرگ و مهمیه، آدمای بزرگ و مهم میخواد، ایده های بزرگ و مهم میخواد. دوم، به نظر من آقای روحانی نباید مثل گذشته همون گفتمانی رو که در رابطه با آمریکا هست تکرار کنه. مثلا آمریکایی ها ما رو نمیفهمن، پیام مردم ایران نمیگیرن. آمریکا کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئله مجادله نیست. این که توپ در زمین کی هست یک مشکلیه که باید بازم در اون سطح بالا در یک سطح خصوصی حل بشه. بنابراین برای همینم هم وقتی آقای روحانی مسئله ایران امریکا به این که توپ تو زمین امریکا هست رو به مطبوعات میبره، خب در جواب امریکا هم در مطبوعات بهشون میگه که نخ توپ تو زمین شماست.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما از او خواستن با توجه به انتخاب حسن روحانی برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او به گفتگو بنشیند. هرچند مجلس نمایندگان آمریکا 9 مرداد ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. حسن روحانی در کنفرانس خبری خود در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه
بیانیه‌های کاخ سفید با رفتارهایی که ما مشاهده می‌کنیم همسویی نداره. ما در پی بازی برد برد هستیم. من نمیخوام بگم آیا بین کنگره و دولت آمریکا یک تقسیم کار پنهانی صورت گرفته یا نه، اما اون چه برای ما منات هست سیاست عملی آمریکا خواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقدند همچنان که در ایالات متحده آمریکا دیدگاه‌های مختلفی در بین مقامات این کشور در مورد رابطه با ایران وجود دارد، در جمهوری اسلامی هم نظرات مثبت و منفی بسیاری برای این رابطه وجود دارد. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی که روز پنجشنبه 17 مرداد ماه در روزنامه بهار به چاپ رساند نوشت در شرایط فکری و ذهنی که در ایران علیه آمریکا وجود دارد هر گونه مذاکره با این کشور با واکنش مخالفان روبرو می شود و از آن به عنوان سازش و تسلیم یاد می شود. صادق زیباکلام در این یادداشت تأکید می کند قبل از مذاکره با آمریکا ما باید یک گفتگوی جدی و واقع بینانه میان خودمان انجام دهیم که آیا همه آنچرا که ما درباره آمریکا ادعا می کنیم و برای خودمان ساخته و پرداخته ایم واقعیت دارد؟
گزارش وحید پوراستاد بود و در اینجا باز هم نوبت می رسه به شما، شمایی که برای ما پیام گذاشتین.
همش صحبت از اینه که میگن آقا با آمریکا میخوایم رابطه برقرار کنیم، رابطه برقرار کنیم. آقا شما رو میخوای رابطه برقرار کنی، اصلا مشکل سر رابطه نیست، مشکل سر اینه که شما نگاه نکنیم به جمعیت تهران و مشهد و شیراز و اصفهان یا آدمایی که درس خوندن. خیلی ها تو اون مملکت بچه‌شون رو از دست دادن، خیلی ها تو اون مملکت 8 سال جنگیدن، خیلی ها از پدر مادرها بودن که بچه‌هاشون رو از دست دادن. این سیستم تو کله همه فرو کرده، تو مغز همه فرو کرده که آمریکا باعث شده که شما بچه‌ت از دست بدی، آمریکا باعث شده که نمیدونم شما شهید داشته باشی، 5 تا شهید داشته باشی. بعد اگه قرار باشه اینا پاشن برن با آمریکا بشینن صحبت کنن، جواب این چیزایی که اینا تو کله مردم فرو کردن 33 سال کی قراره بده؟ پس فکر این که اینا بشینن با آمریکا صحبت بکنن یه فکر باطلیه، چون اگه حتی بخوانم این کارو بکنن این حرفا و این چیزایی که به خورد مردم تو این 33 سال دادن عملا زیر سوال میبرن خودشون. هنوز کسایی هستن که میان میرن میگن ما شهیدیم. هنوز تو کل شهر رو نگاه بکنی همه میدونا پر شهیده. قرار جواب این شهیدا رو کی بده؟
خواستم بگم این تحریمایی که این دولت غربی علیه ایران وضع میکنن بیشترین فشار رو زرندش رو طبقات ضعیفه. و ما الان تو ایران بیمارای سرطانی که وضع مالی مساعدی ندارن باید در انتظار مرگ باشن.
الو درود بر شما. ای کاش این 55 نفر نامه رو به رهبر جمهوری اسلامی می نوشتن و می گفتن آقای خامنه‌ای ملت ایران بمب اتم نمی خواد. آقای گنجی، این 50 نفری که این نامه رو نوشتن قطره ای از دریای دموکراسی خواهی در ایران هستن.
خواستم بگم آقای اوباما از این تحریم های جدیدی که می خواهیم برقرار بکنیم فقط ملت ایران ضرر می کنه و حکومت جمهوری اسلامی و چین و روسیه بیشتر به هم نزدیک میشن. اینو در نظر بگیرین و بعد تصمیم بگیرین و یه فرصت هم بدین با آقای روحانی انشالله که بتونه اعتماد سازی بکنه اون خواسته هاشو پیاده بکنه. خیلی ممنون.
نماینده های مجلس به وزرای روحانی میگن باید تکلیف خودشونو با فتنه روشن کنن. میخواستم بگم آقایون نمایندگان اصلا شما میدونین فتنه کیه؟ فتنه چیه؟ فتنه مردم باشرف ایرانن که فقط توی یه روز بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ فراخوانی، خودجوش 3 میلیون نفر میان راهپیمایی سقوط انجام میدن. از میدون امام حسین تا میدون آزادی رو پر میکنن. بذاریم ببینیم روحانی میخواد چیکار بکنه.
روزهای شنبه ما با یک کتاب سر میز صبحانه با خبر حاضر میشیم. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان با ماست تا این کتاب رو با هم تورق کنیم. آقای سرکوهی سلام، روزتون بخیر، به صبحانه با خبر خوش اومدید.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، به شنوندگان و بینندگان عزیزم همینطور و صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، امروز رمان خدمتکار و پروفسور نوشته خانم یوکو اوگاوا معرفی میشه که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده. این رمان از پرفروشترین رمان‌ها در ژاپن بوده و ترجمه فارسی اون هم با استقبال گسترده خوانندگان روبرو شده. از معرفی نویسنده شروع کنیم با شما.
بله، خانم یوکو اوگاوا در سال 1962 در همون جا در ژاپن به دنیا آمده. ریاضیدان هست در وهله اول، اما نویسنده هم هست. به حدود 30 رمان نوشته که یک مقدار زیاد هست برای یک نویسنده، اما به هر حال رمان های پرفروش می نویسه. بعضی از رمان هاش هم به زبان انگلیسی ترجمه شده. در سال 1990 جایزه بهترین نویسنده جوان ژاپن رو دریافت کرد. چندین جایزه دیگه هم دریافت کرده و همچنان به نوشتن ادامه میده. این رمان رو، یعنی رمان خدمتکار و پروفسور رو، در سال 2003 نوشته. همونطور که شما گفتین بسیار پرفروش شد. در هفته های اولش که در ژاپن چاپ شد 50 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفت و خیلی زیاد از 50 میلیون نسخه. یک فیلم سینمایی هم از این فیلم تهیه شد. نسخه انگلیسی هم با استقبال روبرو شد و این نسخه در سال 2009 منتشر شد.
رمان خدمتکار و پروفسور چه داستانی رو روایت میکنه آقای سرکوهی؟
داستان بسیار جذابی است برای که به همین دلیل خوانندگان بسیاری داره. داستان رو عربستا میگن اول شخص روایت میکنه، یعنی داستان از زاویه دیده یا از نگاه یک خدمتکار، خدمتکار زن روایت میشه که او استخدام شده تا از یک پروفسوری نگهداری بکنه که این پروفسور در واقع قبلا استاد دانشگاه بوده، متخصص نظریه اعداد هست، 64 سال داره و بر اثر تصادف حافظش رو از دست دچار آسیب دیدگی مغزی شده، طوری که حافظش بیش از 80 دقیقه رو به یاد نمیاره. یعنی بعد از 80 دقیقه همه چیز رو دوباره فراموش میکنه، اما اون با اعداد زندگی میکنه. بعد داستان یک داستان رئالیستی است، کاملا خطی است، زمانش هم بسیار روان هست، بسیار روان نوشته شده. این خدمتکار هست و بعد پسر این خدمتکار وارد داستان میشه و بین پروفسور و پسر خدمتکار رابطه بسیار خوبی وجود میاد. و بعد هم توجه بکنیم که پروفسور در تمام داستان از اعداد صحبت میکنه. و میدونیم که معمولا ادبیات با ریاضیات چندان نسبت نزدیکی نداره و این کتابی که از مزایاش این هستش که ریاضیات رو مخصوصا نظریه اعداد رو به تلاش برای کشف رمز و راز روابط بین اعداد رو که بحث بسیار تخصصی خیلی روان بیان میکنه، خدمتکار هم به اعداد علاقمند میشه و بعد در واقع این پروفسور فضای ژاپن رو، تاریخ ژاپن رو، بخشی از زندگی مردم ژاپن رو در قالب این روابط اعداد بیان میکنه.
شاخص‌های محتوایی و ساختار این رمان و دلیل پرفروش شدنش رو در چه مؤلفه‌هایی میشه دید آقای سرکوهی؟
یکی اینکه موضوع رمان جذاب است، برای که میگه عرض کردم مسئله روابط بین اعداد، یکی معمولا علاقمندان به ادبیات با روابط بین اعداد که بحث پیچیده ریاضی است نسبتی ندارن، در این رمان این رو خیلی به اصطلاح میگن خوشخوراک، خیلی ساده بیان کرده، قابل درک کرده، دنیای جدیدی رو باز کرده. دوم اینکه کتاب روان نوشته شده، به اداهای نمیدونم فرم و ساختار و زبان نداره، بعد هم تونسته که شخصیت سازی بسیار خوب بکنه، هر سه شخصیت خدمتکار، پروفسور و پسر خدمتکار بسیار خوب ساخته شدن، بعد داستان تنش داره، اون تنشی که خدمتکار سعی میکنه ریاضیات رو بفهمه و بعد خواننده سعی میکنه روابط بین اعداد رو بفهمه، یک کششی به وجود میاره که بسیار جالب است. یک ویژگی هم داره که معمولا بعد داستانهای خوب با ارزش ژاپنی درگیری های با سنت دارن، این رمان از این مسائل هم فارغ هست و از سنت فقط برای پیش‌زمینه داستان استفاده میکنه.
ممنونم که امروز هم ما رو همراهی کردین آقای فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن تورنتوی کانادا با ماست تا این بار با هم دیگه برخی ماهنامه‌های تازه منتشر شده رو در ایران ورق بزنیم و ببینیم چه مطالبی دارن. شهرام، با ماهنامه آزما شروع کنیم که ویژه‌نامه محمود استاد محمد این بار و روی جلد هم عکس استاد محمد رو منتشر کرده.
بله، ماهنامه آزما که یک ماهنامه فرهنگی و ادبی هست، پس از درگذشت محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و بازیگر تئاتر و از چهره های شاخص تئاتر ایران بودیشون، یک ویژه‌نامه منتشر کرده که این ویژه‌نامه تمام مطالبش مربوط هست به محمود استاد محمد، چهره های مختلفی در حوزه تئاتر، سینما و فرهنگ، یادداشت ها، مقالات و گفتارهایی دارن درباره در تجلیل از این چهره شاخص تئاتر ایران. روی جلد رو هم عکس متفاوتی از محمود استاد محمد ماهنامه آزما چاپ کرده با این تیتر که دلمون آتیش گرفت با رفتنت بچه دولاب حالیته، که اشاره‌ای هست به تکیه کلام خود محمود استاد محمد در شهر قصه که کاری بود از بیژن مفید و محمود استاد محمد در اونجا نقش خر خرات رو بازی میکرد و بخشی از تکیه کلام ایشون در اون نمایش همین حالیته بود.
و ماهنامه داستان هم روی جلد خودش رو اختصاص داده به گفتگویی که با محمد علی علومی داشته.
بله، ماهنامه داستان از نشریاتی هست که سردبیر اون آقای محمد حسین بدری، از چهره هایی هست که متعلق به جبهه فرهنگی انقلاب هست، گروهی یا طیفی از فعالان فرهنگی که بیشتر گرایششون به چهره هایی مثل آقای سعید جلیلی بوده و در انتخابات هم ایشون به صراحت سردبیر این ماهنامه از آقای سعید جلیلی حمایت میکرد. اما ماهنامه داستان در شماره نهمش بخش های خواندنی داره، گفتگو با محمد علی علومی، داستان نویس به بهانه نوشتن رمان دیو سپید پای در بند. آقای علومی در این گفتگو درباره ادبیات اجتماعی و آرمانگرایی در حوزه ادبیات و آرمانگرایی نویسندگان صحبت کرده. یک بخش دیگه داره که شاید برای شنوندگان و بینندگان قابل توجه باشه، پرونده‌ای درباره کتاب‌ها و زندگی نادر ابراهیمی با تیتر متولد فصل بهار، که یک گفتگو هست با جلال فهیم هاشمی که مدیر انتشارات روزبهان هست، ناشر کتاب‌های نادر ابراهیمی، و مقالاتی از خود ایشون که در گذشته متاسفانه و مقالاتی هم از چهره‌های فرهنگی و ادبی که نادر ابراهیمی رو از نزدیک میشناختن. علاوه بر این یک پرونده هم درباره هرمان هسه داره با عنوان من تعمیرکار نیستم که زندگی و آثار این نویسنده آلمانی رو مورد بررسی قرار داده.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار در شهر تورنتوی کانادا.
من هم متشکرم رضا و روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
میهمان مجله زنده صبحانه با خبر هستیم. پیامک هایی که از شما به دست من رسیده رو با هم دیگه میخونیم. با سلام، چرا پیام یک دوستی نوشتن با سلام چرا پیام های صوتی شما تکراری است؟ پیام های امروز صبح دیروز صبح هم پیام های امروز صبح دیروز صبح هم پخش شده بود. این یعنی واقعا کمبود شنونده دارید. صحبت های این دوستمون در مورد تکراری بودن این پیام ها کاملا درسته. متاسفانه به علت یک اشتباه فنی پیام های دیروز پخش شد و الان ما داریم تلاش میکنیم با همکارانم در بخش فنی که بتونیم پیام هایی رو که در نظر گرفته بودیم برای بخش اول رو در بخش دوم سوم یعنی حدوداً ساعت 8:15 براتون پخش کنیم و این پیام ها رو میشنوید. دوست دیگری نوشتن سلام، خسته نباشید، خطاب من به آقای اوباما و سایر سران کشورهای غربی است. اگر واقعا به دنبال دنیای بهتری هستید، موضوع منازعه با ایران را به جای مسئله هسته‌ای موضوع دموکراسی و حقوق بشر قرار دهید. و مخاطب دیگری با نام دخو نوشته تا زمانی که روزنامه نگاران و کلن سیاسیون و موسوی و کروبی به جرم واهی رابطه با آمریکا زندانی هستند، مطمئن باشید هیچ مشکلی در رابطه با تحریم ها حل نخواهد شد. اصغر برای ما نوشته سالی که نکوست از بهارش پیداست. به نظر من نمایندگان مجلس و کنگره آمریکا دنبال رابطه با ایران نیستند، بلکه در پی سرنگونی نظام و انقلاب ایران هستند. همگی آنها می‌دانند برنامه هسته‌ای ایران بهانه است برای تحریم و فشار بر ملت. ای کاش مقام‌های آمریکایی به جای پذیرش راهکارهای عده‌ای وطن فروش نادان که به ملت ایران خیانت و ظلم می‌کنند، خودشان رو در رو با مقام‌های ایران گفتگو و اختلافات را حل می‌کردند. و یک شنونده دیگر هم نوشته آقای روحانی ما ایرانی‌ها چه گناهی کرده‌ایم؟ ما گرسنه هستیم، به خدا ما این چنین نیرویی نمی‌خواهیم، ما قشر فقیر تکلیفمان چیست؟ ممنونم از پیام هایی که میفرستید برای رادیو فردا و در اینجا با هم دیگه میرسیم به بخشی که میتونیم در اون مثل هر روز موسیقی بشنویم و اخبار موسیقی رو دنبال کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. چنبست و مثل هر اول هفته ای امروز رو با دو تک آهنگ از دو هنرمند مطرح موسیقی پاپ داخل ایران شروع می کنم.
باور کن این روزا هرچی که میبینم فکر منو داره یادتو میندازه، هرچی که میبینم فکر منو داره یادتو میندازه.
این تک آهنگ به اسم خیابون‌ها از محسن یگانه آخرین تک آهنگ از این خواننده 28 ساله اهل گنبد کابوس، هنرمندی که 5-6 سالی در موسیقی رسمی ایران فعالیت میکنه و 3 تا آلبوم منتشر کرده و به نظر میاد خیلی هم پرطرفداره.
وقتی که تو نیستی بلکه ریبا بستم
همین زودی یکی اومد به جا دیگه به گوشت نمیرسه صدا.
و یکی تک آهنگی از سیروان خسروی، آهنگی به اسم به همین زودی، آخرین تک آهنگ از سیروان خسروی از هنرمندهای مطرح این روزهای موسیقی پاپ در ایران. او این آهنگ رو به همراه امیرعلی بهادری ساخته. امیرعلی بهادری البته به همراه زانیار برادر سیروان خسروی ترانه این آهنگ رو نوشته. با هم به ادامش گوش میدیم.
میخوای پیشم برگردی، میدونم که من آوردی از یادت، میدونی هنوزم قلبم میخواده، همیشه خنده ها یادمه.
و گروه کیوسک ویدیوی تازه رو منتشر کرده، ویدیویی برای آهنگ Broken Bicycles یا دوچرخه های شکسته، آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه به اسم تشکیلات موازی. تشکیلات موازی ششمین آلبوم این گروه مستقله که پارسال منتشر شده و این آهنگ هم آهنگی که برخلاف معمول به جای آرش صبحانی خواننده اصلی گروه، آوازش رو تارا کمانگر نوازنده ویولون گروه اجرا کرده. و ما هم به ادامه این آهنگ توجه میکنیم، آهنگ از کیوسک، از موفقترین و محبوبترین گروه های مستقل ایرانی، آهنگ Broken Bicycles یا دوچرخه های شکست و خراب که اصالتا مال تام ویت هنرمند آمریکاییه. و گروه بی بند، گروه راک آلترناتیو که به تازگی دومین آلبومش رو به اسم نپیچیده منتشر کرده، یک ویدیو برای یک آهنگ جدید از همین آلبوم منتشر کرده. البته خود این گروه مستقل به طرفدارانش گفته ویدیوی این آهنگ رو جدی نگیرن و هدفشون از ساختن این ویدیو فقط نشون دادن متن آهنگ. آهنگی به اسم از چشمی بهادر، آخرین آهنگ در آلبوم نپیچیده که در واقع ورژن دوم ترانه از چشم من با آواز بهادر کشانیه. با هم به این آهنگ گوش میدیم از گروه بی بند.
این توضیح لازم البته که بردیا افشین در مرخصی دوست عزیزی که این برنامه رو همیشه برای شما تهیه میکنه و ما یکی از گزارش‌های او رو که مربوط به موسیقی ایرانی مجددا پخش کردیم، در اینجا بخش تصویری رادیو فردا به پایان میرسه و 30 دقیقه بعدی این برنامه رو که مجله زنده صبحانه با خبر هست میتونید از طریق گیرنده های رادیوی خودتون بشنوین و با ما بمونید. حالا به تازگی